تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک، اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم این فرصت نصیبمون شد تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم. انشاءالله هر کجا که هستید خداوند متعال سایه سرتون باشه. خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیع عزیز هستیم. بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجا سلام علیکم و رحمت الله.
بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر از این که در استودیو برنامه سمت خدا حضور پیدا کردید. ما امروز اگر خدا توفیق بده قراره که به سوالات دوستان عزیز بینندمون بپردازیم. اگر خاطر شریف باشه آقای دکتر رفیع، ما هفته گذشته آیاتی رو مرور کردیم که خداوند در اون آیات اشاره داشتن به کسانی که اگر متصف به اون صفات باشن خداوند اونها رو دوست نداره. بیننده عزیزی پیامی فرستادن برای ما که آقای رفیعی، با این مطالبی که شما در هفته گذشته در مورد اونهایی که خداوند دوستشون ندارد بیان کردید، به نظر میرسد خداوند احتمالاً تنها تعداد انگوش شماری را دوست دارد، چون بسیاری از ماها به نحوی مبتلا به مسائلی که گفتید هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا تشکر میکنم از بینندگان که هم پیگیر بحثن، هم نقطه نظراتشون رو بیان میکنند، و تشکر از این بیننده بزرگواری که به هر حال در این قالب سوالشون رو مطرح کردن. من عرض میکنم که ما هفته قبلش هم راجع به اونایی که خدا دوستشون داره هم صحبت کردیم. آمار اونا هم بالا بود، کسانی که خدا اونها رو دوست داره، مثل صادقین، مثل متقین، مثل محسنین. منتها یه نکته ای رو میخوام عرض کنم خدمت بینندگان محترم، و اون نکته آن است که ببینید وقتی میگیم ان الله انه لا یحب المسرفین، یعنی خدا انسانای اسرافکار رو دوست نداره. ببینید این منظور اینه کسی که اسراف رویه اوست، شیوه اوست، اصلا بنائش بر این هستش که تو زندگیش با اسراف زندگیشو بچرخونه. اما نه، یه کسی اهل رعایت، اهل توجه، حالا اتفاق افتاد و امشب یه مهمانی هم داشت، برای 10 نفر غذا درست کرده بود، 5 نفر نیامدن، هر جوری هم که این غذا استفاده بشه نشد و مجبور شد دیگه دور بریزه این غذا. حالا این مسرف شد، یعنی این شد ان لا یحب المسرفین. یا نه، خیلی آدم مراعات کننده یه متدینی، اما گاهی به خاطر دقت مجبور میشه یه قدری بیشتر آب بریزه توی وضوش یا توی غسلش، اصلا قصد اسراف نداره. اینا طبیعتا نمیخواد تو این دایره وارد بشه. به عبارت دیگر ما وقتی میگیم درس نخون رو دوست ندارم، به بچه میگم اگه درس نخونه دوست ندارم، خب این در فیزیک درس خوند، در شیمی خوند، نمره آورد، ریاضی هم خوند، فارسی هم تلاش کرد، ولی یک مقدار کمی کوتاهی کرد، خود نمرش پایین شد. حالا آیا این مصداق اون دوست نداشتنه؟ نه، نسبت به همه اونایی که خونده و تلاش کرده دوستش داریم، رو همون درصدی که زحمت نکشیده که اونم قابل جبرانه. اگه فرداش خوند دیگه از دایره دوست نداشتن خارج میشه.
اون صفت یک رویه میشه براشون،
اون رویه اگر بشه. وقتی قرآن میگه من مفسد و دوست ندارم یا فاسد، و یعنی کسی که بنایش تو جامعه بر فساده، توبه نمیکنه، بر صلاح نیست، مسلم بیننده عزیزی که دغدغه دینی داره، دلش نمیخواد دروغ بگه، دلش نمیخواد اسراف کنه، دلش نمیخواد خیانت کنه، اما پیش اومد یه مرتبه یه دروغی، بعدش هم ناراحت شد، استغفارم کرد، خب حالا این رفت برای ابد توی دایره مهر خدا دوستش نداره؟ نه، اینطور نیست. ضمن اینکه حالا من از خود قرآن جواب بدم، بالاخره ببینید قرآن کریم یه چیزایی هم گذاشته که اینها از بین برنده گناهانه، یعنی به عبارت دیگر جبران. مثلا میفرماید اگر سوره مبارکه تغابن آیه 17 میفرماید اگر قرض بدید یغفر لکم ان تقرضوا الله قرضا حسنا، کسایی که به دیگران قرض میدن، وام میدن، انفاق میکنن، خدا گناهانشون رو میاد. یعنی ببینیم همین میتونه یه نمیخوام بگم باز یکی بگه خب دیگه تمام شد از فردا گناه میکنیم کمکم بدیم، نه، در واقع انگیزه پر روی بر گناه خوب نیست، ولی پیش اومده. بالاخره همه ما تو زندگیمون معصوم که نیستیم، یه گناهایی بوده، ولی خداوند یک جبران کننده هایی هم قرار داده. مثلا بینندگان عزیز، حالا من روایت بخونم، اینی که داریم عرض میکنم که صلوات بر پیامبر زیاد بفرستید، فانها تهدم الذنوب، یعنی صلوات بر پیامبر گناه رو نابود میکنه، اینا امید بخش دیگه. یا مثلا فرض میکنیم که ان حسن الخلق یذیب الخطیئه، خوش اخلاقی گناه رو ذوب میکنه، کما این که شمس یخو، یعنی خورشید یخو آب میکنه. پس یه آقایی که تو خونه خوشخلقه، این خوشخلق تکفیر میکنه گناه رو، تکفیر یعنی جبران، یعنی پاک کرده. درود بر پیامبر، وام دادن و قرض دادن به دیگران، عیادت بیمار رفتن. اون ور قضیه من به این بیننده عزیزمون بگم، اتفاقا شما اگه از اون ور سوال کرده بودی من شاید برام بیشتر به قابل توجه بود، چون اون ور قضیه بیشتره. میگه آقا شما زیارت امام حسین میری مثل روزی که از مادر متولد شدی، همه گناهانت آمرزیده است. شما حج عمره میدی گناه رو میریزه، حج عمره میری گناه رو میریزه. شما عرض میکنم که اگر عمل صالحی انجام بدی، خدمتی به خلقی بکنی، اینا باعث میشود که محو بشه گناهان. فراوان داریم، ضمن این که خداوند تبارک و تعالی تو قرآن میفرماید پیغمبر به تمام گناهکاران بگو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. به عبارت دیگر اون گناهکاری، اون مسرفی، اون دروغگویی، اون خیانتکاری که این ویژگی رو داره، بر این ویژگی میمانه، توبه هم نمی کنه، جسارت هم میکنه، اینو خدا دوستش نداره. اصلا روشن خود آیم دیگه، لا یحب المسرفین، به قول ما طلبه ها میگیم تا زمانی که متصف به این صفت هست، یعنی اسرافکاری میکنه، دلش هم نمیخواد کنار بگذاره.
یعنی ممکنه که فردا از این کارش پشیمون بشه، توبه بکنه و وقتی که مصداق اونهایی نمیشه که خدا دوستشون نداره.
بله، همین که عرض کردیم اینا امور نسبی است. یعنی یه وقت تصور نشه حالا یه کسی یک جایی پیش اومده یه دروغی گفته، این شد کذاب، این شد، نه، میتونه توبه کنه. البته از اون طرف هم باز عرض میکنیم که حالت جرأت بر گناه هم انسان نباید پیدا کنه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. صحبت از اسراف که شد یاد چند تا پیامک افتادم و چند تا ایمیل که برخی از خانوم ها پیشنهاد داشتن که آقای دکتر رفیع هر وقت صحبت از اسراف میشه چرا پای خانوم ها رو وسط میاره و از خانوم ها مثال میزنه، بهتره که از آقایون هم شما نمونه ذکر بکنید.
شاید یه دلیلش اینه که نمیدونم، نمیگم 100%، ولی 90% کسایی که ما مراجعه میکنند و میگن ما مبتلا به اسراف توی خانه هستیم، خانوم ها هستن یا آقایونی که نسبت به خانوم هاشون این مطلب رو میگن. دلیل دیگه شم این هستش که وضعیت شستشو و این چیزا تو خانوما مبتلا بهتره دیگه، بچه میشوین، فرش، خانه، زندگی، ولی طبعاً
تعمد پس نداشتیم،
نه تعمدی نداریم و طبیعتاً انشاءالله از این بعد تعمیم میدیم.
خیلی خوب، باز یه نظر دیگه هم داریم. ما خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو با ما در میون میگذارید. من برنامه شما رو تا اونجا که میتونم میبینم، خانومم هم به اصرار من این برنامه رو میبینه و از طرفداران این برنامه. من قبلا به خاطر شکست‌های پیاپی در زندگی اعتیاد داشتم و به نظر من اغلب این افراد بیمارند، ولی آقای دکتر رفیع اکثرا مرد معتاد رو یکی از بدترین مصیبت‌ها برای یک زن و زندگی برمی‌شمارند. اما به نظر من یک فرد معتاد هم میتونه زن دوست، مؤمن، چشم پاک، معتقد و غیره باشه. البته منکر خطاهایی که گرفتار اون هستند نمیشم، ولی با تکرار این حرف از طرف شما من دائما به همین خاطر جلوی همسرم شرمنده میشم. نظرهای رفیقان بشنوید.
من نظرمو میگم، ولی خواهش میکنم برای اینکه شرمنده نشید خب این اعتیادو کنار بگذارید. بالاخره ایشون در کلامش این نکته بود که اعتیاد به عنوان یک صفت مثبت و به عنوان یک فضیلت نیست. قبول دارن که به عنوان یک نقطه منفی است. میگن میشود با فرض معتاد بودن آدم همسر دوست باشه، نمازخون باشه، مؤمن باشه. راست هم میگن. خدا این عزیزان بعضیاشون گاهی واقعا ناراحت هستن از این وضعیت. منتها من باز عرض میکنم ذهن من تو مراجعات شکل میگیره. یعنی شاید 90% کسایی که مراجعه میکنن نامه مینویسن، مینویسه منجر به طلاق شده به خاطر اعتیاد، یا مثلا فرض کنید فرزندانمون از خانه رانده شدن به خاطر اعتیاد، یا خودم در خانه دچار مشکل اعصاب و حزن و افسردگی شدم به خاطر اعتیاد. یعنی غالب کسانی که گرفتار به مسئله اعتیاد هستن، حالا اعتیاد هم میدونه دیگه مراتب داره دیگه، بالاخره هر کسی، حالا من تخصص تو این زمینه ندارم چون من سیگارم نمیکشم، ولی بالاخره اینایی که گرفتار اعتیاد هستن یه وقت خب رو مراحل مسائل صنعتی و اینها از این وقت روی مواد اعتیاد ضررش کمتر است، ولی در مجموع اینا اذعان دارن، قبول دارن که اعتیاد یه ناهنجاری است و بالاخره تأثیر روی خلق و خوی و مسائل میگذاره. ولی من بیشتر منظورم بد بودن اعتیاد بوده، نه بد بودن فرد معتاد. ممکنه تو مثالم حالا این توجه داده نشده. میشود بله کسی معتاد باشه، به قول شما همه این صفات مثبتی هم که گفتید داشته باشی، ولی بالاخره اعتیاد یه بیماری است، اینو قبول داریم. اعتیاد باعث میشود که بعضی از اون ارزش ها تو زندگی انسان کم رنگ بشه یا به صفر برسه.
ولذا
بله باز ایشون میگه شما گفتید مرد معتاد، چون ببینید غالبا کسایی که ما مراجعه میکنن یا آقایونی هستن که گرفتارن خودشون، یا دخترشون یا پسرشون یا همسرشون که میگه پدر من دچار این بیماری اعتیاد هست. امیدوارم که هم اعتیاد هم وسواس از میان آقایون و خانوما، نمیگم کدوم مال کی متعلق به چی، ریشه کم بشه.
انشالله. خیلی خوب، باز میگردیم باز هم به سوالات شما. 20303 شماره پیامک برنامه خودتون، برنامه سمت خداست. ایمیل هم میتونید برای ما ارسال بکنید که دوستان آدرس ایمیل ما رو زیرنویس خواهند کرد و تلفن هایی که زیرنویس خواهد شد. آقای دکتر رفی، بیننده عزیزی پرسیدن که چرا خداوند بعضی از آدمهای بد رو جلوی چشم همه ادب نمی کنه تا اینجوری اعتقاد خیلی ها به وجود خدا و آخرت قوی تر شه؟ من همیشه با توضیح این موضوع برای کسانی که سوال می کنن مشکل.
من حکم کلی ایشونو قبول ندارم. ببینید شما یه نگاهی اگر به تاریخ بیندازید میبینید آدم‌های بد در طول تاریخ محاکمه شدن. اقوام، گروه‌ها، عرض می‌کنم که ملت‌های مثلا قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اینا مگه ادب نیست برای تاریخ؟ ما وقتی داستان قوم لوط رو می‌خونیم به خاطر افراط در مسائل جنسی باران سنگ آمد اینا رو نابود کرد. قوم ثمود مگه با بادهای کشنده از بین نرفتن؟ حالا نزدیکترم میایم. شما همین زمان خود ماها نگاه کنید، مثلا فرض میکنیم که صدام به خاطر جنایاتی که چطور ادب شد، امام با چه عزتی با چه عظمتی چطور بدن مقدسش تشییع شد، مردم چطور براش، چون امام مظهر یک رجل صالح بود. حالا عرض بکنم شما اون تشییع جنازه و اون برخورد رو با حضرت امام ببینید، از اون ورم ببینید که عرض میکنم که چه پلای سر کسانی که دشمنی کردن با امام و با اهداف نظام پیش اومد. چرا دیدیم؟ تو همین زمان خودمون هم دیدیم. اصلا همین خانم محترمی که میگه اگر یا آقایی که نمیدونم حالا کی بودن سوال کردن، نگاه کنن دیدیم کسانی که در اثر رباخاری یا نزول، در اثر گناهان جنسی، در اثر معصیت محاکمه شدن. من تا یه اصل رو من میخوام اینجا بگم جناب آقای شریعت، و اون اصل این استش که خود خدا تو قرآن میفرماید ما گاهی به افراد ستمکار و گناهکار فرصت میدیم که اسمش هم از استدراج، یعنی اونقدر وقت میدیم و حتی ممکنه نعمت هم بهشون بیشتر بدیم. سوره انعام دیگه میفرماید فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شی. خیلی عجیبه این آیه، فلما ما نسو، وقتی خدا رو فراموش میکنن، دین رو فراموش میکنن، فتحنا علیه، ما همه چیز بهشون میدیم. و لذا میگن که وقتی که زینب کبری سلام الله علیها وارد مجلس یزید شد، خب علی الظاهر مردان اینها کشته شدن، زنانشون به اسارت گرفته شدن، یزید هم نشسته بر اریکه قدرت و سرمست از این پیروزی ظاهری. زینب کبرا رو کرد به یزید و فرمود فکر نکنی تو پیروز شدی و ما شکست خوردیم، نه، فکر نکنی تو عزیز شدی و ما خار شدیم. قرآن بخوان، قرآن میفرماد انما نملی لهم لیزدادوا اثما. نملی املا. حالا کاش فرصت میشد من قبلا آدرس آیه‌هاش هم استخراج میکردیم خدمتون میگفتیم. انما نملی لهم یعنی ما فرصت میدیم به گناهکارا لیزدادو، برای اینکه پیمانشون پر بشه. به عبارت دیگر اگر گاهی افراد بد رو خداوند زود محاکمه نمیکنه دلایلی داره. یه دلیلش احتمال توبه است. مثلا شما فکر کنید هور اونجایی که جلوی امام حسین رو گرفت، امام حسین هم حتی نفرینش کرد، سکلت که امک، و بعد هم با ناراحتی خلاصه آقا رو کشون به کربلا، آورد به طرف کربلا. اگه قرار بود همونجا خدا محاکمه کنه، هور بشه سنگ، یا همونجا مثلا دستش فلج بشه، زبانش دال بشه، دیگه فرصت توبه براش پیدا میشه.
هور دیگه هور
یه خورد آدم صبور باشه، میای جلو منی به این هور روز عاشورا میشه واقعا هور. این مهمه. شما یه کسی مثلا رسول ترک که داستانش معروفه، یا این آدمایی که توبه کردن مثلا فوزیل، فوزیل ابن عیاض میرفت برای راهزنی و سرقت، و یه شب میرفت، معروف اینه که از خونه بالا برای اینکه سرقت کنه مال یه کسی رو ببره، یه وقت شنید یه آیه قرآن علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، آیا وقت اون نرسیده که دست از گناه بردارید؟ گفت الهی آن وقتو، خدای وقتش الان، پرید پایین و عوض شد و اون شخصی شد که به هر حال درس اخلاق میگرفت، حتی بعضیا شرکت میکردن. میخوام اینو عرض کنم چرا زود محاکمه نمیکنه؟ چون فرصت توبه به بعضیا بالاخره داده میشه، تاریخ هم نشان میده. بله، فراوان تو تاریخ داریم، فراوان. شما ببینید تو فتح مکه کسایی اومدن مسلمون شدن که تو بدر با پیغمبر جنگیده بوده. جالبه تو جنگ حنین که بعد از فتح مکه است، کسایی کنار پیغمبر جنگیدن که قبلا با پیغمبر جنگیدن. خب اینا پس فرصت پیدا کرده. این یکی. دوم، گاهی برای اون پیمانه پر شدن، انما نملی، یعنی بذاریم بیاد صدام حلبچه رو میزنه کارش نداریم، بمباران میکنه کارش نداریم، کویتو میگیره جنایت میکنه کارش، میاد اما فاخذناه بقتتن، این آیه سوره انعام، یه جا حالشو میگیریم سفتم میگیریم. فرعون میاد جنایت میکنه، آزار میده، بچه ها رو ذبح میکنه، میاد اما تو رود نیل یه مرتبه قارون با اون ثروتش میاد جلو، این همه مردم گرسنگی میکشن، هی ارتماسش میکنن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، هی فرصت، اما یه مرتبه خسفنا بهی، زمین میگه گرفتیمش میان خودمون. همزمان خودمون ما نمونه دیدیم، منتها اگر این خانم توقعش اینه، یا این آقا که مثلا با جناقش یا خارشوهرش یا دوستش یه دروغی گفته لال بشه، نه، خدا همچین کاری نمیکنه، باید صبور باشی.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. عرضم به حضورتون که مادر بزرگ من از اول عمرش تا به حال که نزدیک 100 سال داره نماز نخونده. او منکر خدا نیست ولی اصلا نمیتواند کلمات عربی و حتی فارسی رو تلفظ کند. آیا چون او بی نماز بوده و قدری بددهان، خانواده حق توهین و بی احترامی به او را دارند؟ آیا به خاطر خدا نباید از او مراقبت کرد؟ اینم سوالی که دیگه از بیننده‌های خوبم.
امام صادق علیه السلام رد می شدن، یه پیرمردی افتاده بود گوشه کوچه از گرسنگی. امام فرمود برید ببینید که این به اصطلاح چشه، مشکلش چی؟ یه کسی رفت و برگشت گفت آقا گرسنه و تشنه و بیحال. آقا فرمود پس چرا کمکش نکرد؟ گفت آقا مسلمان نبود، یهودی بود. آقا فرمودن اولم یک انسان، انسانم نبود، چه حرفی تو میزنی؟ فوراً فرستادن کمکشون کردن. این یک. دو، جنازه رو میوردن مال یک یهودی تو مدینه، خب مسلمان نبود، پیغمبر گرامی اسلام، اول شخصیت جهان خلقت، نشسته بود با اصحابش، تا دید جنازه میاد بلند شد ایستاد، گفتن آقا مسلمان نیست، فرمود انسانه، بی احترامی من بشینم یه جنازه رو رد کنم. سه، مسیحی آمد مسلمان شد به نام زکریا، خدمت امام صادق رسید، گفت آقا مادر پیری دارم، این مسلمان نیست. باز من نمیخوام الان تو این برنامه روی ادیان و مذاهب بحث کنم، همه ادیان برای خودشون محترم، به هر حال اون که مسیحیه، اون که یهودیه، اون که مسلمانه، اون که مذهب مختلف داره، حالا هر کسی موظفه بره تو دین خودش تحقیق کنه، بررسی کنه، به یه نقطه نظراتی برسه که چی حقه چی باطله. ما الان بعض ادیان نداریم اینجا. من اینو میخوام عرض کنم که ما چون داریم از دیدگاه اسلامی بحث میکنیم دیگه، یه جوانی مسلمان شده، مادرش هم مسیحیه، درست؟ این آماده خدمت پیغمبر. اگر اتفاقا ما الان نمونه‌هاش رو به خود من چند مورد برخورد کردم، از من زیاد سوال میکنن تو مخصوصا بعضی کشورها که میریم شبیه این قصه رو. گفت آقا من مسلمانم، مادرم مسلمان نیست، آیا من از این به بعد که میرم حالا باید مادرم رو احترام کنم، حالا باهاش غذا بخورم تو یک ظرف کنارش بنشینم؟ آقا فرمود از این به بعد بیشتر باید احترام کنی، بیشتر باید تکریم کنی. احترام مادر، مادر بزرگ، پدر، پدر بزرگ از یه ناحیه چون پدر و مادرن، دو پیرمرد، پیرزن یا آدم 100 ساله، وقروا کبارکم، حدیث میگه انسانهای بزرگ رو توقیر کنید. مسلم نوه ها فامیل باید احترام کنن، حق توهین ندارن، باید رعایت کنن. منتها ایشون دیگه نپرسیده که حالا با این خانم 100 ساله چه میشه کرد، چه کار کنیم. من عرض میکنم اگه یک کسی داره که میتونه روی ایشون اثر بگذاره، یواش یواش باش صحبت کنه. مثلا فرض کنید ولو همون ساده، ولو یه سر و دست تکان دادن، ولو یه جمله. آخه یه وقتی کسی اومد خدمت امام صادق، گفت آقا ما میرفتیم مسافرت، یه پیرمرد در بین ما بود، این خیلی با مذهب و دین و اینا ارتباطی نداشت و پسر برادرش هم توی همراه ما بود. این پیرمرد در حال احتضارم بود، خیلی حالش بد بود. من به پسر برادرش گفتم بیا بریم پیش این دم آخری یه خورده معارف اسلامی رو به این یاد بدیم، این عوض بشه. گفت آقا ول کنین، داره در حال احتضاره، یه عمر یاد نگرفته، تو حالا الان میخوای بگی؟ میگه من گوش نکردم، دلم سوخت، رفتم کنار این چیزم، گفتم پیرمرد ببین، ما پیغمبری داشتیم، دختری داشته، نمیدونم ائمه داشتیم، یکی یکی یکی، همه اینا. اینم خوب گوش میداد. وقتی تمام شد گفت که من اینایی که تو گفتی قبول دارم، همین، انا علا ما انت علی، من باورم مطابق باور توست. مرد، از دنیا رفت. آمدم خدمت امام صادق، قصه رو گفتم، گفتم آقا این بالاخره تکلیف چی میشه، بهش میره جهنم؟ فرمود والله بهش میره. بله، برای اینکه تا حالا کسی نگفته بوده براش، شاید این خانم 100 ساله واقعا کسی تا حالا نتونسته براش تفهیم کنه. اگر امکانش هست
هر چقدر
میشه، بعدم الا انشالله که 100 سال دیگه هم عمر کنن ولی از دنیا رفتن، بچه هاش این نمازها رو براش بدن بخونه، اگه پسر بزرگ داره به گردنشونه بدن بخونه. حالا مسائل شرعیشو باید سوال کنن، ولی بی احترامی ممنوع.
بسیار متشکرم. یه مشکلی که حالا گهگاهی بعضیا منو بیرون میبینن مطرح میکنن اینه که میگن تو رو خدا حالا مردم از شما حرف شنوی دارن از برنامه‌تون، بگید که به پدر و مادرها احترام بذارن جوان‌ترا. پسریه نمیدونم ازدواج کرده رفته، دختریه ازدواج کرده رفته، سال تا سال به ما سر نمیزنه، سر زدنش حالا به کنار، حتی وقتایی که ازشون درخواستی داریم، خواسته ای داریم، ولی خیلی کوچیک بی احترامی میکنه. گفتم باشو چشم، حالا یک فرصتی انشالله اگر در برنامه دست داد حتما راجع به احترام به بزرگترها و احترام به پدر مادرها صحبت کنیم.
البته عکسش هم گویی همین امروز یک آقای به من میگفت، جوانی، که شما بگید که پدر و مادرها هم ما رو تکریم کنن، احترام کنن. آخه هر کسی درد خودشو میبینه، متقابل باید باشه. من یک کتابیست معرفی میکنم خدمت بینندگان، اینو ببینن، حالا بد نیست، به نام پدر و مادر شما را دوست داریم. کتاب خوبیست، من یه دو این کتاب رو خواندم، پدر و مادر شما را دوست داریم، از یکی از دوستان، حالا اسم نویسنده رو فراموش کردم، حالا بعدا تو برنامه تحقیق میکنن، زیرنویس میکنن و میبینن. ببینید در اسلام و در مبانی دینی ما، همونطور که اشاره کردید، همونطور که میگه بالوالدین احسانا، همونطور هم میگه قو انفسکم و اهلیکم، فرزندانتون مواظب. یعنی امام سجاد از اون ور اکرمو اولادکم، خود پیامبرم داره تو کلماتش، بچه‌هاتون رو اکرام کنید، از اون ورم به بچه‌ها میگه که پدر و مادر رو تحویل بگیرید. منتها یه چیزی هست، سفارش هایی که نسبت به والدین شده بیش از سفارش هایی که نسبت به پدر، از نایه پدر و مادر به اولاد شده. دلیلش چیه؟ چون پدر و مادر خود به خود بچهش رو دوست داره، احترام میکنه خود به خود. آره، نادر اون مواردی که یه پدر و مادری پیدا بشن بچه رو تحقیر کنن یا بلد نباشن، ولی اون ور قضیه، چون بیشتر بچه ها وقتی از خانه میان بیرون، مخصوصا با ازدواج و با بالا رفتن تو مراتب علمی، که هرچی هم علمشون بیشتر میشه باید تواضعشون بیشتر بشه. یه آقای میگفت که من معلم ابتدایی بودم، در روز معلم خب بچه ها هدیه می آوردند و تبریک می گفتن. تو راهنمایی این کاهش پیدا کرد، نیمه شد. تو دبیرستان مثلا دیگه هدیه خبر نبود، ولی خب بچه های آقا مبارک باشه می گفت. دانشگاه رفتم درس خوندم، دیگه اون روز به ما تبریک هم نمی گن. می گفت پس اینی که میگه هرچی علم بالاتر بیاد تواضع انسان بیشتر میشه چی شده؟ گفتم واقعا علم گاهی حجابه، واقعا اینطوره. یعنی بچه ها هرچی سنشون میاد بالاتر تکریمشون باید نسبت والدین بیشتر بشه.
بله خیلی خوب. بله اینم نکته بود که آخه وقتی همین چیزای کوچولو دیگه تو زندگیمون دست انداز میشه برای پیشرفتمون. آقای رفیعی، من دلم میخواد خواب امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو ببینم، لطفاً با ارائه دستوری من رو راه نمایی کنیم.
من هیچ دستوری در این رابطه بلد نیستم بدم، ولی یه نکاتی عرض میکنم. ببینید حالا اینا رو چند تا نکته میگم یا نتیجه میگیرم. روایت داریم از امام معصوم، از امام باقر علیه السلام، امام صادق فرمود ولایت ما نسبت به امیرالمومنین از ولادت ما مهمتره. یعنی اینی که ما پسر امیرالمومنین هستیم یه امتیازه، ولی امتیاز بالاتر ولایت ما نسبت به امیرالمومنین، یعنی که ما علی رو ولی خدا میدونیم، اینی که ما دوست داریم و در واقع او رو سرپرست میدانیم، ولایت ما از ولایت. دلیلم داره، شما نگاه کنید خیلی کسا با معصوم بودن اما عملا از معصوم جدا بودن. ابولهب عموی پیغمبر، عموی کنار پیغمبر بود، عموی ابراهیم تو قرآن میگه
خب دیگه خیشاوندی مهم نیست،
مهم نیست، امتیاز است تا کسی خیشاوند پیغمبر باشه، ولی به شرط اینکه اون ولایت هم درست باشه. و تو خود پسر نوح صریح قرآن انه لیس من اهلک، پسر نوح شد غیر اهل، اما سلمان از ایران بلند شد رفت حجاز فتوت پیغمبر
شد من
اهل البیت. این یه نکته. نکته دوم این هستش که اونی که در روایات ما هست، من ندیدم، اگه بیننده اگر دیده بگه، ندیدم یه جای توصیه شده باشه تلاش کنید معصوم رو خواب ببینید. نه، تلاش کنید معصوم از شما راضی باشه، تلاش کنید. امیرالمومنین فرمود اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، من علی رو با چهار چیز یاری کنید: تقوا، تلاش، عفت، محکم بودن، که قبلا هم اشاره کردیم. نفرمود اعینونی که در خواب منو ببینید با من حرف بزنید. نه، این خیلی ها پیامبر رو تا آخر عمرشون ندیدن، مثل اویس حق شفاعت بی نظیرم دارن روز قیامت. خیلی هم دوش به دوش پیامبر بودن، پیامبر روزی چند بارم میدیدن، اما از خط پیامبر اکرم خارج شدن. این مهم نیست که ما ببینیم معصوم رو، البته امتیاز ها، ولی بدونید در خصوص خواب ما بزرگان ما و علمای ما خب کتاب هایی هم نوشته شده. من الان اسمش هم تو ذهنم هست، میدونم میترسم یه وقتی بعضی از این کتاب ها پیدا نشه، بینندگان بعد به زحمت بیفتن، ولی یه کتابی حالا اسمش رو عرض میکنم، یه آقای نوشته از علما هم هست به نام گنجینه رؤیا، کمه تو بازار، من خیلی کم دیدم چاپشو. اون ناشری که حالا اینو چاپ کرده، اگر مجددش هم چاپ کنه خوبه. این کتاب رو من خیلی سال قبل خوندم، ولی که از علماست، ترجمهش گنجینه رویاست. تو اون کتاب یه مقدمه خوبی راجع به خواب و آثارش و اقسامش و اینها داره، و من خلاصه ای عرض بکنم. خواب از نظر دینی تکلیف شرعی نمیاره. مثلا شما خواب ببینید که به شما گفتن آقای شریعتی با آقای رفیعی بگو فردا 100,000 تومان به فلانی بده، نه خب من میگم خواب دیدی خوش باشه. یه کسی مات میشه معلومه اش خواب کردی، به حایله گفت من که من خواب دیدم شما پشت سر من نماز خوندی، گفت اگه هم خواب ببینی فعلا تو بیداری من پشت سر شما نماز نمیخونم. حالا عزیز من خواب الان این پیامک هایی که میاد همینه دیگه، بعضی هم اینه برات ما خواب دیدیم یا مثلا به ما الهام شده این کارو انجام بده، نه خواب حجت شرعی نمیاره، ولی خواب پیام داره. یوسف خواب دید، تعبیر شد، پیامم داشت. حدیث هم داریم خواب سه جوره. بعضی از خوابها احلام ازغاست، یعنی خوابای رؤیا پراکنده، اینا ارزش نداره.
زیاد خوردی خواب؟
مثلا شما فردا صبح امتحان داری، تا صبح 10 بار خواب می‌بینی دیر رسیدی از جلسه بیرونت کرده، این معلومه استرابه دیگه. یا امتحان رانندگی داری، 5 بار تا صبح خواب می‌بینی پشت فرمون اشتباه رفتی مردود شدی، این خوابها خوابای پراکنده است. دوم داریم الهامات شیطانی، گاهی افرادی که گناه و معصیت میکنن، قلب پاکی ندارن، یا به هر حال مراعات نمیکنن، یا لقمه حرامی تو زندگیشونه، ممکنه یک خوابهای آشفته و بدی ببینن، یعنی مثلا خوابهایی که توش حرام و معصیت. دسته سوم داریم خوابهای رحمانی که غالبا خوابهایی است که در غالبا نیمه شب واقع میشه، پیام داره،
مثل این... طبیب رویای صادقه
میشه، مثل اینکه انسان مثلا خواب ببیند، فرض میکنید که مکه رفته، کسی اومد خدمت به اصطلاح امام صادق، گفت دامادی دارم به نام حسین، خواب دیدم که مثلا او رو در آغوش گرفتم یا مثلا فرض کنید که او رو بوسیدم، امام فرمودن که تعبیرش نیتو انشاءالله کربلا میری، مثلا یه موارد اینطوری. حالا این بینندهی که نوشتن ما چه کنیم خواب امام زمان ببینیم، واقعش ما دستورالعملی برای این قضیه نداریم و شاید هم یک کسی خیلی آدم خوبی باشه تو آخر عمرش نه امام زمان رو ببینه و نه خوابش رو ببینه. من توصیه میکنم بیش از این که دنبال این باشید خواب امام زمان رو ببینید، تو همون بیداری اون چیزایی که امام زمان خواسته مراعات کنید، کما اینکه خود آقا در نامه به شیخ مفید فرمودن که به شیعه های ما بگید وفادار به عهدشون باشن، قلباشون با هم باشه. توصیه هایی که تو دین ما اومده اینا باعث میشه ما با امام زمان باشیم، اما از اینکه خواب آقا رو ببینیم یا نبینیم.
بله، اینم نکته بود دیگه، واقعا مهم نیست که خواب امام زمان رو ببینیم، مهم اینه که بفرموده آقای رفیع امام زمان چقدر از ما راضی هستن و ما چقدر تلاش میکنیم که نزدیک بشیم به اون چیزی که اون حضرت و حضرات معصومین علیهم السلام از ما میخوان. خیلی ممنونم حاجی رفیع، اگر اجازه بدید بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشالله با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما دوستان خوب بیننده باشیم. خواهش میکنم همراه ما باشید، باز میکنم.
اللهم صلی على محمد یا رب صلی علیه و آلی، اللهم صلی على محمد یا رب صلی علیه و آلی.
خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما. تو این فاصله که رفتیم یک میان برنامه ببینیم، آقای دکتر رفیعی نکته بسیار جالبی رو گفتن که من ازشون خواهش میکنم مجددا برای بیننده های عزیزمونم بگن که اونا محروم نشن از این مکان.
بله، ببینید، من یه وقتی که از آیون علمای قم فرمودن باید جلد دوم مفاتیح الجنان نوشته بشه، حرف قشنگی بود. جلد اول، یعنی جلد اول در ده اسم این مفاتیح الجنان که الان هست، شما وقتی باز میکنید نوشته این ذکر، این دعا، این نماز، این زیارت اینقدر ثواب داره. ایشون میفرمود جلد دوم که به مراتب از این پر ثوابتر خواهد بود، اون روایاتی که میگه اگر به همسرت خدمت کنی اینقدر ثواب داره، اگر به کسی آب برسانی، اگر باعث ازدواج فراهم بشه، اگر قرض بدی، اگر گام برداری بر رفع نیاز مردم. این خیلی نکته مهمی است. آقا من اصلا روایات اگه بخونم اینجا تعجب میکنید شما که چقدر روایات ما در این زمینه در باب خدمت رسانی. این بیننده ای که میگه چه کنیم امام زمان رو خواب ببینیم، من میخوام به ایشون عرض کنم ببینید روایاتی که از ائمه دارد، شما به خلق خدمت کنید، شما به دیگران در واقع بار از دوش دیگران بردارید. من یکیشو براتون اینجا اشاره کنم، ببینید: خصلتان لیس فوقهما من البر شیء. پیامبر فرمود، روایت آدرسش هم میدم، توعف الغول در دسترس خیلی ها هست، دو تا ویژگی است بالاتر از این وجود ندارد. خصلتان لیس فوقهما من البر شیء. چیه فکر میکنید دو تا ویژگی که از این بالاتر وجود دارد؟ یکیش که روشن، الایمان بالله، ایمان شاه بیت
باید باشه.
دومیش و نفع لعباد الله، خدمت کردن به بندگان خدا.
اینم
و فرمود دو تا ویژگی هم هست از اون بدتر وجود نداره، از شرک بالله، یکی شرک به خدا، یکی هم ضرر رسوندن به مردم. من روایت دیدم از امام صادق، اینم باز آدرس میدم، تو همین توحف العقول. توحف العقول کتاب حدیثی است مال قرن 4 و 5، ترجمه فارسی هم شده، خوب خانواده‌ها داشته باشن تو خونه وقتی مطالعه کنن احادیثشو. این روایت از امام صادقه، فرمود الماشی لغذاء حوائج الناس. ماشی یعنی کسی که حرکت میکنه، هر که بلند شه بره رفع نیاز از دیگران کنه، فقط حرکت کنه. الان یه کسی به من مراجعه میکنه میگه مشکل دارم، میگم آقا جون بشین من برم ببینم میتونم حل کنم، حالا شایدم نتونم ولی همینقدر که بلند میشم برم دنبالش. فرمود الماشی لقضاء حوائج الناس کسائی بین الصفا والمروه، کسی که میره رفع نیاز از مردم کنه راه میره، مثل اینکه بین صفا و مروه داره حرکت. ببین چقدر مردم تلاش میکنن مکه برن، صفا و مروه رو سعی کنن، میگه شما اینجا بلند میشی میره در خونه اون آقا، میگه نیستش، برو عصری بیا. میری دوباره عصری میای، چهار بار پنج بار میری، ممکنه مشکل رو حل نکنی، فقط همینقدر که میری
آره. کردی،
اما دوم والقاضی لهوائج الناس، اگه تونستی حاجت رو برآورده کنی، کل متشهد به دمه یوم بدر و احد، مثل این است که تو خون خودت کنار پیغمبر غلطیدی، تو بدر و احد شهید شدی. اصلا آقا روایات خدمت رسانی این جلد دو مفاتی که گفتم همینه، واقعا کمرشکنه، عجیبه. امام صادق فرمود، اونی که به ذهنم از امام صادقه، ما آمن بالله ولا به محمد صلی الله علیه وسلم ولا به علی، ایمان به خدا نداره، یعنی توحید نداره، ایمان به پیامبر نداره، یعنی نبوت، ایمان به حضرت امیر نداره، یعنی ولایت. کسی که وقتی برادر مؤمنش بهش مراجعه میکنه، لم یزهک فی وجهه، یه لبخند نزنه، بعدم تلاش کنه مشکلش رو حل کنه، بعدم اگر نتوانست از دیگران کمک بگیره. بعد آخر روایت جالب، امام فرمود اگر کسی اینطور نباشه، فلا ولایت بیننا و بینه، ولایتی بین ما و بین او نیست. شما دنبال چی هست؟ امام زمان تو خواب ببینی داره میگه ولایت ما شهید شدن کنار پیغمبر تو احد، سعی در صفا و مروه و و صدها روایت که حالا من نخوندم برای شما. اینها باعث میشود که شما، ما خودمون بیایم. اصلا امام زمان فرمود ما تو جلسات شما میاییم، ما تو اجتماعات شما میاییم، ما به شما سلام میکنیم، ما حضور داریم، ما یاد شما رو فراموش نمیکنیم. ولذا عزیزان بیننده، پشت مسئله نیفتیم. یه بار دیگه هم گفتیم، بنده خدای میگفت پدر من مسابقه کربلا و مکه داره با همسایشون، این واقعا نمیگم نریم اونارم، نه اونام خیلی ثواب داره، اما خدا میداند اگر باعث شدید توی فامیل یه باری از دوش کسی برداشته بشه. یه وقتی من تو حالات یکی از عرفا که میشناسید اونم معروفه و به اصطلاح میخواندم، که ایشون دیده بود یه کسی داره میره پیش یه عارفی، پیش یک مثلا آقایی که خیلی مؤمن متدبر، گفته آقا جون کجا میری؟ ایشون گفته بود میرم پیش فلانی که توی یک جایی داره عبادت میکنه و نماز، میرم ازش خود چیز یاد بگیرم. گفته بود حرفی نیست، میخوای بری برو، منتها ایشون راه زاهدی رو بده یاد میده، دنبال من بیا راه عاشقی بده یاد بده. گفته بود آقا جون مگه راه عاشقی غیر از زاهدی؟ گفته بود آره اونم خوبه، منتها من راه عاشقی. گفته بود کجا؟ دستشو گرفته بود زمان طاغوت این قضیه، میگفت منو برد این عالم، این آقای بزرگوار برد محله‌های جنوب تهران، حلبی آبادها، در یه حلبی نشینی یک دخمه رو زد، 4-5 تا بچه آمدن بیرون، گفت اینا یتیمن، مادرشون هم توان ادارهشون نداره، زندگیشون نمیچرخه، بیا به اینا خدمت کنیم تا عاشق بشی. ایشون نوشته بود 10 سال در خدمت اون آقا ما میرفتیم به اینا قضا میدادیم و من به چیزهایی رسیدم. خیلی معصومین دست آدم رو میگیرن اگر انسان بتواند کمک کنه. روایات هم داریم، امام حسین فرمود، جدم رسول خدا فرمود، بعد از نماز صبح چیزی بالاتر از ادخال سرور در قلب مؤمن نیست، دل مؤمن رو شاد کنی. آخه بعضی هم این حدیث رو فکر کردن یعنی مثلا لهو و لعب، من اتفاقا حدیث دیدم، سوال شد از پیغمبر ادخال سرور چیه، فرمود گرسنه‌ای رو سیر کردن، تشنه‌ای رو آب دادن، بار از رو دوش کسی برداشتن.
من اصلاح ذات بین آقای دکتر،
بله من روی این زمینه خیلی حرف دارم، من تا وقتم اجازه نمیده.
خیلی نکات خوبی بود، خیلی ممنون، متشکرم. فرمود که اگر شیعیان ما در اجرای عهدی که با ما بسته بودند با هم همدل و هم پیمان میشدند، توفیق دیدار ما از ایشان سلب نمیشد. بریم دنبالش ببینیم که اون عهد چی بوده و همدل و هم پیمان بشیم. باز هم سوال بخونم. آقای رفی، من یک پسر 5 ساله دارم که از وقتی ازش میخوام که بریم مسجد میگه مسجد تکراری شده، در حالی که وقتی کوچکتر بود همراه من به مسجد میامد و حتی نماز هم میخوند. من از آینده پسرم میترسم.
ببینید، اولا که بایستی برای بچه 5 ساله تفهیم کرد که چیزای دیگه هم تکراریه، تو غذا هم هر روز میخوری مثلا، چرا نمیگی تکراری شده، گرسنه نمیشید دیگه غذا بخور. یا این برنامه مثلا فیلم های تلویزیون رو بعضیش هم تکراری، خیلی هاش دیگه مرتب میبینی، یا هر شب میخوابی صبح بلند میشی، خب اینا هم تکرار، چرا اینا رو نمیگی؟ ثانیاً من عقیدم اینه، اینا دقت کنن بینندگان، بچه ها رو با مسجد و دین و نماز و زیارت یک کاری کنید زدگی براشون ایجاد نشه. من یه نمونه عرض کنم، ما مشهد که میریم زیاد دیدم، مثلا خانم اومده مشهد، متدین، مؤمن، یا آقا یه بچه دختر 4-5 سالم همراهش اومده بالا سر امام رضا جای گرفته، ساعت مثلا 9 صبح، نماز که 12، 3 ساعت میخواد دعای یستشیر بخونه، دعای مشدول بخونه، خیلی هم خوبه، جامعه کبیره بخونه، امین الله بخونه. این بچه یه خود نگاه میکنه مادر، یخت نگاه میکنه به حرم، یخت پاشو بذاره سر امام، این اصلا از دعا و زیارت و امام رضا زده میشه. من آقای شریعتی هیچ وقت بچه‌مو اینطور حرم نبرد. همین امسال اخیرا مشهد بودم، میرفتم زیارتم تمام میشد، دعای جامعه و هرچی میخواستم میخوندم، میادم خانه میگفتم حالا بچه رو بده به من، با خودم درد میگفتم کجا برم، دوست دارم زری رو ببوسم. این میدونی همه دارم به زری، من خودم پای زری غالبا نمیرم چون شلوغه و عرض میکنم که اگه خلوت باشه چرا میرم جلو، خب یه بوسیدن زری در خلوتی کسی آزار بکنه در رسونی امتیاز، میبردمش جلو زری رو میبوسید، منم عقب میگفتم خب یه دو رکعت بوزم خونه، یه دو رکعت نمازم بخونین، برای چی میگم دو رکعت نماز هدیه کنیم به امام رضا، بچه 5 ساله 6 ساله، دو رکعت نمازم میخوندیم و بعد میگفتم حالا بریم. خدا میدونه سر و ته این زیارت یک ربع نمیشد، یک ربع نمیشد، من 2 ساعت خودم قبلش حرم رفته بودم. شما مادر اگه معلومه این بچه رو خب 2 ساعت 3 ساعت تو مسجد میبری، این
شوقی براش
شوق بچه 5 ساله که حالا لازم نیست. آخه من این قضیه رو توی سخنرانیام شنیدم و خود ماهام گاهی میگه بچه‌هاتون رو بیارید پای سخنرانی. من خودم گاهی اصلا برام سخته ها، میرم مسجد اعظم یا مثلا حرم یا جایی منبر رفتم، طرف اومده نشسته، بحث من انصافا به درد این بچه 5 ساله نمیخوره، چه اصراری حالا شب احیا این بچه 3 ساعت تمام کنار این پدر بشینه، اصلا نمیدونه الغوص، الغوص یعنی چی، هی بگه الغوص و چرت بزنه، این زدگی ایجاد میکنه،
خسته میشه وقتی که باید بیاد نمیاد.
من یه وقتی از آقای قرائتی این مطلب رو شنیدم خیلی سال پیش، حالا میتونن از خودشون هم سوال بفرمایید، یه مسجدی رفتم در گذشته دیدم جمعیت کیپ شب 21م شاید مثلا، دیدم جوون داره، بچه‌م داره، مسنم داره، یه آقایی که اونجا معلم بود حالا مثلا بلد بود مسائل تربیت رو، بچه‌ها رو جدا کردم تو یه اتاقی، گفتم شما برای اونا قصه های حضرت علی رو امشب بگو. مسنا و کامدرم یه گوشه مسجد فرستادم، گفتم به اون آقا دعا جوشن شروع کنید برای اونا بخونید. جوانارم خودم جمع کردم تو زیرزمین مسجد، یه تخته گذاشتم شروع کردم براشون درس گفتن. بانی مسجد گفت آقا جلسه ما رو خراب کردی امشب، همه رو هم پاشیدی. انصافا این حرف قشنگی است، این بچه 3 ساعت احیا نمیتونه بشینه. ولذا درخواستم از این خانم محترم این هستش که در و آقای محترم هر کسی است، در برنامه ها بچه ها رو تو برنامه های مفصل قرار ندید. 3 ساعت تو حرم امام رضا، 2 ساعت شب احیا، نه همین که اشاره کردم ببر 10 دقیقه زیارت بیارش، بذار پیش مادرش، مادر بوتو شما خودت برو تو حرم 16 تا مفاتیح از آخر تا آخر، اول تا آخرش مرور کن، شما حال نماز جعفر تیار داری. من یه بار خودم نماز جعفر یه جا میخوندم، عرض میکنم که فرزندم همراه بود البته اون موقع از کوچیک‌تر، دیدم واقعا این بچه خسته شد، یعنی برای خودم درس شد که این نماز یک ساعتی 50 دقیقه‌ای خب این بچه کشش نداره. من گفتم چی می‌خوانی انقدر می‌خوانی؟ این یک نکته. دوم برای اینکه تکراری نشه تنوع ایجاد کنید، گاهی بگو میریم حرم اگه حالا تو شهر، گاهی میریم مسجد جامع، گاهی میریم اون یکی مسجد. و نکته سوم بگو که با دختر خالت میریم، دختر خالش هم برداره یه خورده خوراکی هم تو کیفش بریز، یه اسباب بازی چیزی هم بگو، من اینجا نماز میخونم شما گوشه اون مسجد، سر صدا نکنید، اذیت نکنید، کسی رو آزار ندید. به خادما و مسنام توصیه میکنیم سر به سر این بچه‌ها نذارید، این بچه 5 ساله یه گوشه مسجد با دختر خالش دارن یه بازی انجام میدن یا یه چیزی میخورن پوستش هم نمیریزن، رعایت میکنن، مادرشون بهش تذکر داده، اینا رو از مسجد نرانید. من دیدم یکی از علمای اصفهان از دنیا رفته بود تو شهر حالش، دیدم کل اموالش رو گفت فندق و بادوم بخرن، از این تنقلات دیگه حالا گردو و این چیزا، وقف کنن برای بچه هایی که میان مسجد. ما یه معلم تربیتی میشون میگو گفت هر بچه که میاد یه مش از این بهش بدید، این مادرش تا زور میگه بریم مسجد بگیریم فندق و بادوم بخوریم. و شما شنیدید پیغمبر اکرم مسجد میره، بچه‌ها جلوشو گرفتن، ایستاد با اینا بازی کرد، بعد نفهمید شما بیاید با من بریم مسجد، گفت شما این گردوار رو بگیرید بخورید من برم نماز بخونم برگردم. سطوح باید رعایت کرد، بچه 5 ساله نمیبرن 2 ساعت مسجد برشونن، ببریدش با یه بچه دیگه با تنوع در مسجد رفتن و با این نکاتی که عرض کردم که زده نشن.
البته از اونجایی که شخصیت بچه‌ها در همین سنین شکل پیدا میکنه خیلی خوبه که برای
نحوه تربیت دینی اینها خانواده ها مطالعه داشته باشن دیگه، یعنی اگر بشه که با مطالعه،
بله هم مطالعه داشته باشن، هم گاهی هم عرض کردم به این بچه بگن واسه نمازم بخون بغل من، بخون نماز رو هم، یعنی نگن الان فلانی گفت بچه برای تو مسجد بازی کنن فردا خادمای مسجد علیه ما تومار بنویسن، نه من اینو نمیگم، وایسن دو رکعت نمازم بخونن، 10 دقیقه پای سخنرانی مدعی هم بشینن گوش بدن، ولی طولانی نشه که زدگی ایجاد کنه. البته یه توصیه هم به بانیای مساجد دارم، یه فضاهایی تو مسجدها ایجاد کنن برای بچه‌ها، یعنی فضاهایی که بتونن این بچه‌ها بعداً اگر مثلا شب احیا این اومد سخنرانی گوش کرد، احیا هم شرکت کرد، بتونه بعدش فضایی هم باشه، حالا یک محلی برای نقاشی کشیدن، برای مطالعه، این فضایی
حداقل هوایی بخوره.
بله به قول شما یه هوایی بخوره.
خیلی خوب، سپاسگزارم. فکر می‌کنم زیاد فرصت نداریم، من یک سوال دیگه رو هم می‌پرسم از محضر آقا. سلام، همسر من انسان با ایمان و خدا ترسی است و فقط قرآن را قبول دارد که میگوید تحریف نشده، اما احادیث و روایات رو قبول نداره و میگه همه اینا تحریف شده است و من میگوید تو به من ثابت کن که تحریف نشده تا باور کنم. حال چطور ثابت کنم که اونها تحریف شده نیست؟
فرمایش همسرشون رو در این بُعد که بین قرآن و روایات فرقه قبول داریم، یعنی قرآن به اصطلاح انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون تحریف نشد، اما همین قرآن میفرماید برید دنبال پیغمبر، اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع الرسول که فقط قرآن خون، این که خدا اطاعت خداست، قرآن مال خداست. اطیع الرسول یعنی چی؟ یعنی سیره پیغمبر، کلمات پیغمبر. اولی الامر یعنی سیره ائمه معصومین. و همین قرآن میگه ان کنتم تحبون الله، اگه خدا را دوست دارید فتبعونی، از پیغمبر تبعیت کنید. من به این بیننده عزیز میگم اگه به قرآن اکتفا کنیم، خب شما چجوری نماز میخونی؟ کجای این قرآن نوشته نماز صبح دو رکعته؟ ننوشته که. قرآن میگه اقم الصلاه، پیغمبر وایساد نماز خون دو رکعت، گفت اینطور نماز صبح بخونید. کجای این قرآن نوشته طواف هفت دوره؟ کجای این قرآن نوشته زکات چقدره؟ اینا همه کلیات قرآن، قرآن احکام جزئی توش نیست. ما بیشتر دینمون رو، یعنی دینمون رو از دو منبع میگیریم، قرآن و سنت، یعنی قرآن و روایات. منتها شما میفرمایید روایات تحریف شده، نه کلیت نداره، این کلیت نداره، ممکنه بعضی از روایات اینطور باشه، ولی ما 4 کتاب داریم، کافی، من لا یحضر الفقیه، تهذیب استبصار، من همون کافی رو میگم، مال کلینیز، قرن سوم، دوم و سوم، یعنی 329 ایشون از دنیا رفته، کلینی زمانی بوده که هنوز امام زمان غیبت کبرا شروع نشد. این آدم نشسته با وسواس 16,000 تا حدیث تو این کتاب جمع کرده. راه این که بفهمیم حدیث تحریف نشده سندشه، اگه سندش صحیح باشه تحریف نشده، یعنی مثلا میگه فلانی که آدم خوبیه، از پدرش که آدم خوبیه، پدرش هم از جده، جدش هم از
خوبه،
خب نمیدونه پس چرا که تحریف شده. چرا میگه تعریف شده؟ کسی که نمیدانه سلسله روایات ما علم رجال داره، حدیث صحیح داریم، ضعیف داریم، حسن داریم، به همین سادگی من چون متوجه نمیشم یه بحث رو بگم تعریف شده، این که خیلی حرف تندیه. 16,000 تا روایت کلینی جمع کرده کافی، من نمیگم، من آمار نمیخوام بدم، ولی این 16,000 روایت درصد بسیار کمیش، بسیار کمیش شاید اون مشکله ضعف تحریف که اصلا توش نیست، ضعف سند داشته باشه. روایات اخلاقی خوب بسیار عالی، 16,000 روایت کافی رو ما کنار قرآن میذاریم، خود البته رتبه قرآن با روایت خیلی متفاوته، این کلام خداست، اون کلام معصومه، ولی همون خدا گفته است، تو همین قرآن گفته ما آتاکم الرسول فخذو، هر چی پیغمبر آورده برای شما بگیرید، ما ینتقو عن الهوا، از خودش حرف نمیزنه. لذا حکم به تحریف روایات به نظرم به دلیل عدم آشنایی با بحث علوم حدیثه.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم، خیلی نکات ارزنده بود آقای دکتر رفیع، خیلی استفاده کردیم، انشالله دوستان عزیز بینندمون هم بهره کافی رو برده باشن از برنامه امروز سمت خدا که با احترام تقدیم حضور شما شد. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند متعال میسپارم، هر کجا که هستید ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. آقای دکتر رفیع خیلی ممنون، متشکرم،
ان شاءالله موفق باشید،
سلام باشید، خداوند پشت و پناهتون باشه، تا سلام دوباره.
خداوند زمان وعدت میرسد و من و کاش و حسرت که در مقابلت ایستادیم، اینجا ابدیت است. و جاودانگی من در پی چیزی می‌گردد که دستم از آن خالی است، همان نیک و خیر که گذاردم و بی آنها به سویت سفر کردم. خداوند آنجا سهلنگاری و اینجا ای کاش با من بود و هست. سری که بالا بود از غرور و چشمانش بسته و مست چه میتوانستند دید؟ حیف. و حالا که چشمانم بازند و سر از شرم به زیر چه میتوانم؟ حیف. اینک
این
ابد
به ازلم
طعنه میزنم
به ندیدن و غفلت.
خداوند من بی بازگشت برابرت استادم،
بی بهانه
نزدیک تر از